بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدث لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. عرض کردم عزت ظاهری در صورتی مطلوب است که همراه با ذلت باطنی باشد، همانطور که در این فراز از دعا آمده. همان مقداری که انسان در میان مردم عزت و احترام دارد، در جان و در درون احساس ذلت کند. به اینجا رسیدیم که چه فرقی هست میان احساس حقارت که ضد ارزش است و نکوهیده، و ذلت باطنی که ارزش است و نیکو. برای پاسخ به این سوال ابتدا توضیح می دهیم که احساس حقارت ضد ارزش بده. انسان در جان احساس حقارت کند، عقده حقارت داشته باشد به قول امروزی ها. و بعد توضیح می دهیم که ذلت باطنی ارزش است و خوبه، و بعد توضیح می دیم که چه فرقی میان این دوتا هست. اما احساس این که احساس حقارت بده و منشأ آثار زیانباری هست، در روایات چند تا روایت می خونیم در این رابطه. از امام هادی علیه السلام نقل شده، می فرماید من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. کسی که برای خودش ارزش قائل نیست، انسانهای بی شخصیت، انسانهای بی هویت، این رو از شرش در امان نباش. انسانهای بی شخصیت، اینایی که خودشون برای خودشون ارزش قائل نیستن، اینها کسانی هستن که به دیگران آزار و اذیت میرسونن. یا در روایت دیگری از رسول گرامی هست لا یکذب الکاذب الا من مهانت نفسه. انسان دروغگو، این از دروغ، ریشه دروغگویی در واقع این بی شخصیتی. انسان با شخصیت هیچ وقت دروغ نمیگن. یا در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست ما من رجل تکبر او تجبر الا وجدها الا لذلت وجدها فی نفسه. هیچ شخصی نیستش که تکبر کند یا تجبر کند. تکبر معنی خود بزرگبینی، تجبر معنی گردن فرازی است، مگر به دلیل اون بی شخصیتی و ذلت و حقارتی است که در خودش احساس میکند. یا در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام هست میفرماید ما تکبر الا وضیع با صاد ذات. تکبر نمی کند مگر انسان فرومایه و بی شخصیت و بی مقدار. یا در روایت دیگری از مولا هست میفرماید الافتخارو من صغر الاقدار. فخر فروشی به دیگران ریشه در احساس بیمقداری و بی ارزشی نزد خود داره. خب این همه این روایتی خودیم برای این است که نشون بدیم که احساس این که انسان در وجود خودش احساس بی شخصیتی بکنه، بی مقداری بکنه، این ضد ارزشه. امروزی هم در روانشناسی امروزی هم همین مطلب رو مطرح میکنن که عقده حقارت سبب میشود که انسان به دیگران احترام نگذاره یا انتقاد ناپذیر باشه یا همش در توهم توطئه کنه که همش علیه او دارن نقشه میریزن و توطئه میکنن، همه میخوان او رو زمین بزنن. انزوا طلبی، دهنبینی، اینا چیزای دیگه هستش که یا یأس و ناامیدی، نداشتن خلاقیت، اینا همه از نتایج عقده حقارت هست، احساس حقارت هستش. بنابراین احساس بیمقداری این هم از نظر علم روانشناسی و هم از نظر روایات پیش از علم روانشناسی ضد ارزشه و از اخلاق ناپسند شمرده می شود. در مقابل کرامت نفس، در مقابل احساس حقارت، این که انسان احساس شخصیت کند، احساس کرامت در وجود، یا به تعبیر دیگر عزت نفس، این از ارزش‌های اخلاقی است که انشاءالله روایتش رو در جلسه بعد خواهم خواند. صلوات خط بفرمایید. عبارت تحریر الوسیله این بود که کتاب الحج و هو من ارکان الدین و ترکه من الکبائر، حج از ارکان دین است، ترک حج از گناهان کبیر است و هو واجب علی کل من استجمع الشرائط الاتیه، واجب است بر همه کسانی که شرایط آتیه، شرایطی که بعداً توضیح میدیم، این شرایط رو واجد باشن. خب این ترک و من الکبائر، این رو در ضمن بحث خواهد آمد، و هو واجبون، این دلیل وجوبش چیه تا ترکش از کبائر باشه؟ مهمترین دلیل وجوبش، در واقع دلیل وجوب حج، هم کتاب است، هم سنت است، هم اجماع. عبارت خدمتتون عرض کنم که عروه این است، کتاب عروه کتاب حجش ناقصه، ولی که همین مقداری که داره از متن فقهی یه خورده فاصله گرفته، استدلالی هم قدری شده. ابتداش با روایات شروع میشه و بعد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، فصلون هو من ارکان الدین و هو واجبون علا کل من استجمع از شرایط الاتیه. نداره، نه بله، همه مواسه حج نداره. من استجمع از شرایط الاتیه، من الرجال و النساء و الخناسی، مرد باشه، زن باشه، خونسا باشه، بالکتاب و سنت و الاجماع. اینجا وارد دلیلش هم شده، هم کتاب دلالت بر وجوب دارد، هم سنت، هم اجماع. و الاجماع من جمیع المسلمین، این اجماع شیعه نیست، سنی ها هم واجب میدونن، بلکه بالاتر از اجماع، به ضروره، از ضروریات دین است. و منکرهو فی سلکل کافرین، کسی که منکر حج باشد در ردیف کفار محسوب می شود. و تارکهو عمدن مستخفن به به منزلتهم، اگر کسی حج رو ترک کند و ترکش استخفافی باشد، یعنی از روی بی‌اعتنایی باشد، به منزلتهم، به منزله کفار است. و ترکه من غیر استخفاف من الکبائر، ترک حج بدون استخفاف از گناهان کبیر است. اینجا سه تا مطلب رو در این قسمت فراز اخیر آورده. یکی این که منکر هر کسی گفت من حج اصلا قبول ندارم، کافره. اگر گفتش که نه قبول دارم ولی کم بابا مهم نیستش، یه حالا بریم اونجا چه کنیم، بریم مثلا حالا تو رمی جمرات بمیریم مثلا، اینجوری که بعضیا این میگه اگه مستخف باشد این به منزله کافر است، ملحق به کفار است. و ترکش بدون استخفاف اگر مستطیع بشه و شرایطش رو داشته باشه نرود بدون استخفاف از کبائره. اگه عنایت کرده باشید امام اون دوتا رو نیوردن، یعنی فقط گفتن که من کبائر، این سومیش رو مطرح کردن. در حاشیه عروه مرحوم آغازی ها همین اردی 14 حاشیه ها میفرماد، آغازی ها میفرماد قد اشرنا کرارن ان منات الکفر تکذیب بالنبی و ان الضروریه طریق الی اعتقاد به. اینجا کافر منات کفر این است که کسی پیغمبر رو تکذیب کنه، توحید، انکار توحید کنه یا اینکه انکار نبوت کنه. و ضروری طریق الی اعتقاد به لمن تحل فی الاسلام، یعنی ضروریات دین راهی است به اعتقاد به این چی؟ اعتقاد به کفر. یعنی انکار ضروری راه به معنای در صورتی است که به تکذیب پیغمبر برگرده میشه کفر، و اگر اعتقاد به ضروریات در واقع اعتقاد به پیامبر هستش. لا ان له موضوعیت کما توهم، نه اینکه خود انکار ضروری هم دوباره در کنار انکار نبوت چیه؟ خودش واسه کفر، انکار ضروری خودش مستقل نیست، موضوعیت نداره. امام هم میفرماد مر الکلام فی میزان الکفر، در همین حاشیه که فی کتاب طهاره میزان کفر گفتیم چیه؟ میزان کفر همون چیه؟ همون انکار نبوت یا توحید هستش. بقیه موارد اگر ملازم باشد به معنای انکار توحید و کفر باشد اینجا سبب کفره، و الا سبب کفر نیست. خب حالا بنابراین اگر ایشون دلیلشون برای اینکه صاحب عروه فرموده است که منکر هو فی سلکل کافرین، کسی که منکر حج باشد در سلک کفار است، اگر انکار ضروری باشه که اینجور نیست. اگر انکار ضروری به انکار نبوت برگشت اینجا میشه کافر و الا نه. اما این که میفرماید، اما دلیل دیگری که ممکن است ظاهرا استدلالشون همونطوری که در اول کتاب عروه حج که من قسمتش که روایات بود اوناشو دیگه نخونیم، از یه جایی که فتاوا هست داریم میخونیم خدمتون، یه 20 صفحه 24 صفحه رو روایت ایشون نقل میکنم. این استدلال به آیه است. بنابراین اگه به دلیل اولی که میشود استدلال کرد این کار ضروریه که چرا کافره، دلیل دوم آیه است. چرا آیه میگوید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فان الله غنی عن العالمین. خب اینجا اولا اینجا میفرماید که لله علی الناس حج البیت، یه تعبیر خاصی هستش که ظاهرا در قرآن درباره واجب دیگری میشود گفت که چنین تعبیری نیامده. سایر واجبات میفرماید مثلا کتب علیکم الصیام، وجوب روزه، کتب علیکم القتال، وجوب جنگ جهاد، کتب علیکم القصاص، قصاص، اقیم الصلاة، آت و زکات. ولی اینجا میگن لله علی الناس حج البیت، به صورت اخبار میگه، یه خورده قبیتر هست، خدا این حق رو به گردن مردم دارد که حج البیت، حج کردن خانه خدا. که بعضی از آقایون گفتن اینجا حج البیت، اگر حج چون که بعضی از آیون مثل مفردات گفتن اسم مصدر اسم مصدر بود، اضافه شدنش به بیت جور در نمیاد. اسم مصدر اینجا جور نیستش که بگیم هج، یعنی اون خود عمل اضافه بشه به بیت. اینجا بعضی این اشکال رو هم اینجا کردن. خدمتتون عرض کنم که گفتن هج و حج به یه معناست، یعنی حج کردن، یعنی انجام دادن مناسک حج در ایام حج یا در حج اصغر در ایام سایر ایام که عمره باشه. خب همه واجبه دیگه، کفار هم مکلف و فرو هستن دیگه، فرق نمی کنه. خب اول مسلمون بشه بعد بیاد حج، اول نشه و اول مسیحی نباشه. خدمتتون عرض کنم که فقط یه جا هست که خود شباهت دارد به این واجب، مثل وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، مثل این نیست، ولی که اینکه قدری شباهت به این داره. به هر حال اینجا میفرماد با یک تأکید بالاتری میفرماد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبیره، هر کسی استطاعت داشته باشه. بعد بفراد و من کفره فان الله غنی عن العالمین، کسی که کفر پیشه کند یعنی حج رو انجام ندهد، که از تارک حج تعبیر شده به چی؟ به کافر. و من کفره فان الله غنی عن العالمین. دلیل دومی که میتوان آورد برای این که تارک حج کافره که در اینجا صاحب عربه هم گفته است، حالا الان همین معنا میکنیم الان، و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. این کفر یعنی چی؟ اینجا ایشون کفر رو به معنای کافر واقعی، یعنی کافر واقعی هم که حالا عرض میکنیم که یعنی چی. به هر حال ایشون گفته است که کسی که حج رو انجام ندهد کافر است، یعنی اندن که انجام ندهد میفرد، و کسی که انکار کند وجوب حج رو، کسی که انجام نده معصیت کرده، عربه این بود دیگه، و منکر و هو فی سلکل کافر، این کسی که منکر حج باشد. ایشون گفتن فی سلکل. اگر دلیلشون این آیه باشه، آیا درسته که بگیم که این آیه دلالت میکند که منکر حج کافره، نه تارکش؟ اینجا این توجه به این نکته به درد جاهای دیگه هم میخوره، این نکته‌ای که حالا الان خدمتتون توضیح میدم، که اصولاً کفر در قرآن چه معنا میده. این به درد هم یه بحث تفسیری است، هم بحث اعتقادی است، هم بحث فقهی اینجا میشه. کفر در لغت به معنای ستره، یعنی پوشوندن، که مثل غیثن اعجب الکفار نباتو. اینجا کفار جمع کافر به معنی چیه؟ ساتر، کشاورز، چون دانه رو زیر خاک پنهان میکند میگن کافر. بیست حدید. خدمتتون عرض کنم که خب اینجا یه روایتی در کافی هست، در اصول کافی جلد دوم صفحه 389 یه بابی رو مرحوم کلینی منعقد کرده تحت عنوان باب و وجوه الکفر، اقسام کفر. یه روایتی رو نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که شخصی به نام ابی عمرو زبیری میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که کفر در قرآن چند معنا داره. شو فرمود که کفر در معنا پنج تا در قرآن پنج تا معنا داره. علا خمسته وجوه فمنها کفر الجهود والجهود علا وجهین الکفر ما ترک ما امر الله و کفر البراءه و کفر النعم. می فرماید کفر در کتاب خدا در قرآن 5 تا معنا داره. یک معناش کفر جهودی است، یعنی کفر معنی انکاره. ما انکار هم دو جوره، انکار علمی، انکار جهلی. انکار علمی مثل اینکه کسی خدا رو میداند، میشناسد و منکره. شما مطلبی رو میدونید ولی کن اون رو میگید که نمیدونم. در واقع علم خودتون رو چیکار کردید؟ پوشوندید. میگه میدونی یا میگه نمیدونم. اینجا که مثل فرعون و جحدو به ها و استیقنت ها انفس هم ظلمن و قلوب ها. فرعون میدونست که موسی راست میگه ولی کن انکار میکرد. این میگه کفر جهودی. کفر این میشه میگن کفر علمی. یه کفر هم داریم، کفر چی؟ جهلی. نمیداند و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما لهم بهی میره. نمیدونن. مثل دهریه نمیدونن که خدا هست یا نیست، میگن نیست. یعنی جهل خودشون رو میپوشونن. نمیگن نمیدونیم، میگن چیه؟ میگن نیست. این دو جور کفر. اون وقت یکی هم کفر خدمتتون عرض کنم، این دو جور دو قسم. یکی هم همون دیگه، دو قسم کفر علمی و کفر جهلی. خود امام صادق میگه که دو جوره دیگه. بعد میشه یکی هم کفر نعمت میشود، مثل چی؟ مثل اما شاکرن و اما چی؟ کفورا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتدیه و جهنا و سمیان بسیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. یا شاکره یا کافر. اینجا کفر چیه؟ کفر نعمته. یا کفر معصیته، مثل افتؤمنون بعض الکتاب و تکفرون به بعض. به بعضی از کتاب ایمان میاری، به بعضش ایمان نمیاری. یعنی بعضیشو عمل میکنید، به بعضیش عمل نمیکنید، ترک میکنید. این هم شد 4 تا. یکی دیگه کفر، کفر براءت. میشه کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء ابدا. حضرت ابراهیم به اونها گفتش کفرنا بکن. اینجا کفر براءته، یعنی اظهار براءت کردن از چی؟ از دشمنان خدا، از مشرکین. یا و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. فمن سوره بقره آیه چی؟ آیت الکرسی. فمن یکفر به طاغوت، کفر به طاغوت. که اون 4 نوع کفر چیه؟ کفر مذمومه. این کفری که آخریش کفر چیه؟ ممدوحه. اونا کفر نکوهیده است 4 تا. یکی کفر خوب، آدم به کافر بشه به طاغوت خوبه، کافر بشه به دشمنان حق خوب هستش. کفر نابکن و بدا بین نبایی نکن عداوت و بغضا. حالا مقصود ما اینجا کدوم یکی از این کفراست؟ جواب میدید شما؟ کدوم یکی از کفرها اینجا هست؟ بله؟ این کفری، این 5 نوع کفری که گفتیم، این کفری که و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. چرا؟ چیه؟ بعضی از حکم کتاب. احسن تو. این یکی، یه معناش همینه. یه معناش این است که این کفر کفر ترکه. و من کفر میگه که لله علی الناس حج البیت من استطاع و من کفره، یعنی و من ترکه. این هست. یه معنا دیگه هم از این هم مناسب هستش. اون یکی چیه؟ درسته، این هم درسته، کفر نعمت. چون در مقابلش میگه و من کفره فإن الله غنی عن القرینه. داره کسی مثل که اما شاکرن و اما کفورا. یا مثلا و من شکر فإن ما یشکر نفسه و من کفر فإن ربی غنی کریم، شبیه همین آیه است. و من شکر فإن ما یشکر نفسه و من کفر فإن ربی غنی کریم. در اونجا هم همین جور هستش که یعنی میگه خدا حج رو واجب نکرده؟ خب واجب کرده که دیگه. میشه پس ترک میکنه دیگه. نه. انکار وجوب میکنه یا اینکه ترک میکنه؟ نه میگه خدا نگفته؟ قرآن میگه خدا گفته. اینکه نمیشه گفت. نه قرآن میگه قرآن دروغه، اینجوری واسه بگه دیگه که میشه خود. خب حالا نمیدونم اون چیه. به هر حال این با دو چیش، با دو تاش چیه؟ با دو موردش خدمتتون عرض کنم که جور در میاد. هم میشه کفر به معنای ترک باشه، هم میشه کفر به معنای چی باشه؟ کفر نعمت، کفر معصیت و کفر نعمت باشه. اون همون دیگه نه تارکل مثل همین میشه. این هم میشه معصیت کرده، یعنی فقط کفره. یعنی اینجا میشه کفر نعمت باشه، میشه کفر معصیت باشه. خدمتتون عرض کنم مثل ترکستان، مثل سایر چیزا میشه. خدمتتون عرض کنم که اینجا در روایت هم اینجور میگه. روایت چو بیارید از روایاتی که دارید، شمارش رو یادداشت نکردم. روایت معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام هست که آیه رو میخونه و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، میفرماید هو لمن کان عنده مال الا ان قال و عن قول الله عز وجل و من کفر، یعنی و من ترک. این آدرس رو یادداشت نکردم، نیوردم من. و من ترکه، اینجا کفر رو معنای ترک معنا میکنه. و همچنین میتواند این دو منافات هم ندارد که هم معنای ترک باشه، هم به معنای چی باشه؟ هم معنای کفر نعمت باشه. هر دوتاش مشکلی نداره. فقط یه روایت داریم که اینجا تصریح میکند به این که چنده؟ 14 127 128. پس ایشون پیدا کردن. نه اون 14 128 یکی دیگه است. این که الان حالا میخوام بگم، این روایت که الان میخوام بگم اون هم 14 128، همون که میگید همینه. این که الان میخوام بخونم این استدلال دیگه است. دلیل سوم برای این که منکر کافره. باب دوم حدیث اول. اینجا میگه که علی ابن جعفر عن اخی، پیدا کردید؟ موسی ابن جعفر علیه السلام، ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجده في كل آمن. خداوند عز وجل حج رو واجب کرده بر کسانی که غنی باشند در هر سال. و ذالک قوله تعالی، این فرمایش خدا هم همین رو میگه، ولله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، بر مردم لازم است که حج آهنگ بیت خدا کنند که هر کس که استطاعت دارد میتواند برود. و من کفر فإن الله غنی عن العالمین، کسی که کفر ورزد خدا بی نیاز است از همه عالمیان. قال قلتو، علی بن جعفر میگه از امام پرسیدم فمن لم یهج منا فقط کفره. سوالش همین است که عرض کردیم، بحث ماست. قال الله، اگر کسی حج انجام نده، حج رو ترک کند و استطاعت داشته باشد، این کافره؟ حضرت فرمود لا، ولیکن من قال لیس هازا هاکزا فقط کفر. اگر کسی بگوید حج واجب نیست، لیس هازا هاکزا یعنی حج واجب نیست، یعنی انکار کند وجوبش را، این چی میشه؟ این کافره. و هو انکار رو حمل القرآن، در واقع این چیه؟ انکار این دیگه جز روایت نیست، انکار این است که قرآن وحی سماوی باشه. این بنابراین این چجوری میشه؟ این روایت داره یا نداره؟ این روایت نسبت به فرمایش سید میگفت چی منکرش، منکر وجوبش، کافره دیگه. این روایت دلالت داره یا نداره؟ ها؟ بله، دلالت این روایت دلالت خوبی هستش، دلالتش دلالت تامه. ولی پس بنابراین حرف سید ثابت میشه یا نمیشه؟ بله؟ اگه این روایت رو ما بپذیریم ثابت می شود، ولیکن این روایت روایتی نیستش که بشه پذیرفت. می توانید بگید چرا نمیشه این روایت پذیرفت؟ نه، این روایت می توانید فکر کنید ببینید میشه این روایت پذیرفت یا نمیشه پذیرفت. نه، سنش هم قوی باشه نمیشه پذیرفت. نه دیگه، میگه انکارش کافره، منکرش کافره. هم دیگه انکاره دیگه، هم میگه انکاره. چرا؟ میگه چرا؟ چرا میگه ولیکن من قال، میگه هر کس که بگه منکر باشه کافره دیگه. صریحا میفرمان هر کس که منکر حج باشه کافره. نتونستید بگید؟ اگه ذره دقت کنید روشنه ها. ببینید صدر روایت رو دقت کنید. ها، میفرد ان الله فرض حج علی اهل الجده، فی هر کس که چه باشه هر سال باید بره حج. این هر سال بره حج نه، یعنی هر سال بره حج دیگه، یه بار واجبه دیگه حج. حالا بعدن میام البته این بحثشو بعدن خواهیم کرد که حج یک بار بیشتر در عمر واجب نیست. برای این روایت میگه که هر سال ان الله عز وجل فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، در هر عام واجب هستش. این روایت نه، این که میگه علی کل، عبارت اینه ان الله فرض الحج علی اهل الجده، هر کس که داشته باشه، فی کل عام، نمیگه یه بار، هر سال میگه واسه هر کس که پول دار باشه هر سال باید بره حج. این رو کسی بهش عمل، این روایت رو کسی بهش عمل نکرد. به همین جهت حالا انشالله در بحث شاید فردا باشه یا جلسه بعد باشه که اونجا بحث میکنیم که این روایت رو حمل بر وجوب کفایی میکنن. این روایت این نه، حمله بر این معنا میکنن که میگن که اگر خانه خدا تعطیل بشه، یعنی حج تعطیل بشه، تعطیل بشه، فلم لم یناظر. ان شاءالله روایتش بعدا میخونیم. چند تا حمل داره. یکی از محاملی که این روایت رو بهش حمل کردن این است که خدمتتون عرض کنم که اینجا حج تعطیل باید بشه، بنابراین به این روایت کسی عمل نکرده، به این معنا عمل نکرده. هر سال حج واجب کرده برکی؟ نه، میگه علا اهل الجده، هر کی نه، روایت میگه علا اهل الجده بی کل عامه، در کسی که بوله خب دیگه اشکالش اینه که میگه هر سال بشه، مگر اینکه اینجوری حدیث رو بخونید، یه جوری اونجوری، مگر اینجوری حدیث رو بخونید، حدیث رو بخونید که ان الله عز وجل فلا فرض علی، لحنتون اینجوری باشه، فرض الحج علی اهل الجد فی کل آمن، یعنی هر کس که هر سالی مستطیع شد هر سال غنی شد. اینم باز خلاف و اینم خلاف ظاهر میشه دیگه. حالا این رو بحثشو دوباره میکنیم، خود وسائل یه بابی منعقد کرده که انشاءالله هم بابشو میکنیم که هر سال واجب هست یا چه معنی داره، هم توضیح بیشتر میدیم. خب حالا یه مطلب دیگه هم اینجا عرض کنیم، از این مطلب بگذاریم. امام اینجا فرمودن که کسی که حج رو چیز کنه، حج رو ترک کنه، گناه کبیره کرده. ولیکن صاحب خدمتون عرض کنم که عربه فرمودن چی؟ فرمودن که کسی که مستخف باشه به منزله چیه؟ کافر، یعنی ملحق به کفار میشه استخفافا. بله بله، کسی مستخف باشه یعنی نمیگه بابا خیلی مهم هم نیستش دیگه، اینجوری یعنی موهونه، اینجوری بگه. بله دیگه، صاحب عربه اینجور میگه، صاحب عربه اینجوری گفتی، گفت ول مستخف و ترکهو و تارکهو عمدن مستخفن به منزلته، این ملحق به کافر میشه. و ترکهو من غیر استخفافه من الکبائر، بدون استخفاف از کبائر. اما این که میگه تارکش مستخفن به منزله کافر هست، یه روایتی داریم خدمتتون عرض کنم که اون روایت این است، میفرماید که از زریح محاربی است، نه از ببخشید از امام رضا علیه السلام، در اون فی رسالت الی مأمون هست، بخشی از رساله امام رضا علیه السلام به مأمون هست، میفرماید ایمان رو بنا میکنه، ایمان هو اداء الامانه تا میرسه به اجتناب الکبائر و هی قطع النفس التي حرم الله والاستخفاف بالحج، اجتناب کبائر، یکی هم استخفاف به حج. اینجا در اینجا استخفاف رو اینجا گفته چیه؟ از کبائره. استخفاف رو گفته چیه؟ از کبائر. اونجا میگه استخفاف به منزله کافر هستش. بله ما میگیم استخفافش به منزله کافر نیست، استخفاف حج مهمه، خیلی مهمه، چون اینجا آورده در کنار قطع نفس آورده، استخفاف رو در کنار چیز آورده، خیلی مهمه. ولی این که بگیم که کافر هست، این که استخفاف رو نمیتونیم بگیم کافره. نه نه تارک ساز بینید، تارک دو جوره، نه تارک عمدی، بینید کسی که ببینید تارک عمدی دو جوره، اجازه بدید، تارک عمدی دو جوره، یه مخ میگه که من نمیخوام دیگه، حالا حالش ندارم بخونم، یه مخ میگه نه بابا اصلا نماز چیه، اینجوری این استخفاف. به هر حال این بله امام رضا علیه السلام میگه استخفافش کبیره است، در اینجا میفرمه استخفاف رو کبیر، امام اون رو نه بالاتره، نه بالاتره. بله استخفاف عناد خوابیده، استخفاف عناد. خدمتتون عرض کنم که خب حالا البته به نظر میرسه که امام هم این رو قبول داره که امام میفرماید که بدون استخفافش هم چیه؟ کبیره است. اینجا امام رضا علیه السلام استخفاف رو از کبیره میدونه، مشکلی ندارد. ما در با توجه این که در روایتی داریم من مات ولم یهج حجت الاسلام ولم یه، اینجا حال روایت مفصلی بعدا میخونیم، میگه فلیمد یهودیان او نصرانیان، اینجا یعنی گناهش خیلی سنگینه، ولی اینکه یا به معنای این است که موقعی میخواد بمیره تا اون موقع از دین اسلام بر میگرده، یا باز اینجوری معنا میکنن که خود توفیق پیدا نمیکنه اسلامش ادامه پیدا کنه، یا اینکه در حد میخواد بگه در حد کفر هستش. به هر حال سنگینی گناه ترک حج غیر قابل تردید است، اما اینکه به معنای این باشد که این از کبائر باشه، اینم باز ما قبول داریم، ولی اینکه بگیم که به منزله کافر هستش، یعنی نجس هست، حکم کافر بر او بار می شود، این رو قبول نداریم. نه این خیلی شما بی لطفی میکنید، استخفاف بالاتره، استخفاف از گناه بالاتره. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.